شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من اگر که به قسمت کودکی خودم کاری نداشته باشم، چون الان یه پسر 5.5 ساله دارم، خیلی زندگی اون برام مهمه که بدونم باید چه برخورد باش داشته باشم. خودم در دوران کودکی مشکل زیاد داشتم ولی الان باهاش کاری ندارم، مگر اینکه شما سوالی داشته باشید. من حدود 11 سال ازدواج کردم، خودم 34 سالمه و شوهرم 37 سالشه. سه خواهر و سه برادر هستم، خودم آخرین فرزند هستم، شوهرم سه پسرم و یکی مونده به آخری و یه خواهر دارم. من زمانی که با شوهرم ازدواج کردم، ایشون خیلی مرد سرد مزاج و یه جورایی بگم نسبت به سنشون خیلی بی احساس بودن و این موضوع همیشه منو آزار میداد از نظر روانی، چون در مقابلشون خودم بسیار پر احساس بودم.
مقصودتون چی از این که ایشون بی احساس بودن شما پر احساس بودی؟
ایشون اصلا مثل یک پسر 25 ساله که با یه خانم 22 ساله کنار هم هستن، رفتاری که باید میکردن و بلد نبودن، حالا یا نمیدونم یا اون سرد مزاجیشون، در هر صورت اصلا با من مثل یک خانم 22 ساله رفتار نمیکردن.
خواهشم ببینید، دو سه تا مسئله. اولا احساس هم جنبه مثبت داره هم منفی. شادی احساس، غم هم احساس، خشم هم احساس، آرامش هم احساس. بنابراین با احساس بودن غالب اوقات در بیشتر آدم ها متاسفانه مقدار حالات بد داشتن. بنابراین من یکی بگه با احساس و بی احساس باید مطمئن بشم به چی داره اشاره می. دوم، ایشون اگر تمایلات جنسی درشون کمه، ای بس اصلا به احساس ارتباط ندارن، اصلا حسشون ندارن، میلشون مثل آدمی که گرسنه نیست، مثل آدمی که تشنه نیست، به احساس چی ارتباط. سوم، بسیاری از ما مقصود اون از احساس این که یک کسی دائما از ما تعریف کنه و بنابراین مقصود از احساس اینه که یه جوری وانمود کنه ما خوبیم، ما را همه بخواد، در حالی که میتونه یه آدمی باشه مثلا فرض کنید اصلا سکس ادیکت، یعنی روزی 5 دفعه 10 دفعه هم همین جوری احساس خودش رو ابراز کنه و همین جوری تمایلات خودش رو بگه. به همین جاست که میپرسم واقعا مقصود شما از این که ایشون در ارتباط با یه دختر 22 ساله، مثلا اگر شما 32 ساله بودی چه فرقی میکرد؟ چون یه کمی برچسبایی که زدید نشون دهنده یه آدمی است مثلا یه چیزی فکر کرده، ولی اینا خب چرت و پرت داره. مثلا فرض کنین اگر شما 32 سالتون بود مثلا فرق میکرد با 22 سالگیتون در ارتباط با یه دختر 22 ساله. اگر من نه، ببینید شما میتونید من بگید که خب حالا همینجوری بذارید مشخص باشم، اگر در اختیار ایشون بود ماهی چند دفعه می‌خواست رابطه جنسی داشته باشه؟
ماهی یک بار.
بسیار خب، ای بسا اصلا سیستم کار نمی‌کنه، بسا تستوسترونشون پایینه، بسا گرفتار. دوم، در جهت ابراز احساس علاقه شون به شما چه میکردن؟
ایشون چون از نظر مالی وضعیت خوبی داشتن، همون موقع هم الان، همیشه به من میگفتن که من احساسم اینجوری به شما نشون میدم که شما از نظر مالی خیلی در رفاه هستی و هر کاری بخوای بکنی میتونی.
بنابراین تمام آدم های میلیونر پر از احساس، آدم های فقیر بی احساس هستن. سوم، شما برای چی با همچی آدم ازدواج کردی؟
من میگم به خاطر مشکلات زیادی که تو خانواده خودم داشتم، انگار الان که حرفای شما
یه ذره بلندتر صحبت کنید ممنون میشم عزیز.
چون من از زمانی که با شما آشنا شدم، که خیلی زمان طولانی نیست، تازه فهمیدم که من به خاطر مشکلاتی که تو خانواده‌ام داشتم، احساسای کمبودی که داشتم، بچه آخر بودم، لاست چایلد بودم، همه اینا باعث شد که مثل یک هروئین به این آقا بچسبم. یعنی این آقا رو با کمترین مسائلی که با خودم مچ دیدم، که بزرگترین صداقت ایشون بود، پذیرفتم و احساس کردم ازدواج یعنی همین. میدونم که اشتباه کردم.
من کاری به اون ندارم عزیز. نه بذارید من اول شما رو میخوام بفهمم از این طریق. شما صداقت رو در ایشون دیدید که بخواد اوکی. چرا اسمش توی صداقت؟ چرا فکر نکرد اصلا روکن؟
چون خودم خیلی روک هستم.
خب دارم. خب چرا روک بودن صداقت میدونی؟
چون خودم خیلی آنست هستم، خیلی صادقم و یکم هم زیادی روک هستم.
نصب کنید. شما اگر آنستید، شما در ارتباط با اینکه خودتون کی هستید به خودتون دروغ میگفتید. کجا آنستی عزیز؟ و روک بودم در قالب موارد یعنی خشم. اصلا هیچ ارتباطی به من صداقت نداره. مزدست شما عصبانی هم یعنی چه لباسی پوشیدی؟ چون چه آدم روکی؟ و حق نشتم به شما اینو بگم. یعنی ببینید، من اشکالی که در ارتباط با شما دارم عزیز، واژه هایی که به کار میبرید، لغاتی که به کار میبرید، تعاریفی که شما برش دارید مربوط به خودتونه و مخصوص خودتونه. یعنی مثل من دارم با یک کسی که زبانی رو یاد گرفته ولی تعریف اون مفاهیم رو نمیدونه دارم گفتگو میکنم. به همین جهته که بیاد برگردیم باز برای که شما رو بفهمم عزیز، چه چیزی در ایشون بود که به دلیل کمبودها و آسیبهای شما در کودکی شما رو به ایشون کشون؟ آیا یکی از اونا موضوعی مالی بود؟
نه واقعا اصلا موضوعی مالی نبود، با اینکه من پدرم پزشکه، ولی در حد یک خانواده پزشک ساده زندگی میکردیم. خیلی از نظر مالی در رفاه نبودم، ولی اصلا به پول ایشون نگاه نکردم.
پس تا چیز خوبه ایشون چی بود که تمایل جنسی ندارن، احساس شدم ابراز نمی کنن؟
ازدواج ما وسط کلام شما، ازدواج ما خیلی سریع بعد از 2 هفته اتفاق افتاد و بیشتر خانواده های ما خیلی همدیگر رو پسندیدن، فکر می کردن که جزء خانواده های سرشناس شهرمون هستن، همدیگر رو پیدا کردن و در عرض 2 هفته با 3-4 جلسه صحبت بین من و ایشون عقد ما صورت گرفت. و متاسفانه چون خانواده های سنتی هستیم دیگه، با همون لباس سفید بیا و لباس سفید برو از این صحبت ها. ولی من ایشون رو دوست داشتم. یعنی
چه چیزه ایشون رو دوست داشتید عزیز؟
الان که فکر میکنم بخوام به سوال شما جواب بدم، هیچ جوابی نمیتونم بدم، چون ایشون فوق‌العاده بعد از گذشت 11 سال تغییر کرد، مخصوصا از 6 سال پیش که فرزند ما به دنیا اومد، اونقدر رفتار ایشون برعکس شد نسبت به اون رویاهایی که من تو ذهنم داشتم از ایشون. من ایشون رو خیلی مرد بزرگی می دیدم، کسی که دست به خاک بزنه طلا میشه، کسی که پشت کار داره، حالا یکم بی احساسه ولی مرد، اهل زنبازی نیست، کارهایی که بالاخره سیگار.
آخه شما ظرف مدت 2 هفته کجا به این نتایج رسیدید؟
متاسفانه من اون موقع سن
زیادی نداشتم. خب میدونم 23 سالتون بوده عزیز. نه میفهمم عزیز. بعدم شما میخواید بگید که من در اثر آشنایی بعدی با ایشون بعد از ازدواج عاشقشون شدم، در ایشون اون موقع چی دیدی؟
نمیدونم. الان به شما این سوال
رو ببینید. بنابراین ببینید عزیز، بنابراین شما در یه دنیای، همطور که عرض کردم، تو دنیای خیالی هستید، برای خودتون مقدار واژه و تعریف مشخص. حتی الان شنوندگان دیدم خیلی مرد یا مردی، الان چه میگم، مثلا کار میکنه.
بله.
میدونی مثل زن کار نمیکنه. و این صفت مردان است. یعنی میخوام به شما بگم گیجه گرفت تا اینجاست. به من بفرمایید که شما چی خوندید خودتون؟
من لیسانس کشاورزی دارم توی کشور خودمون، توی ایران. الان امریکا هستم.
چه مدتی است امریکا هستی؟
سال 2012 به خاطر گرفتن گرین کارت می اومدم، که از سال 2012 تا الان بیشتر از 3 ماه 4 ماه امریکا نبودیم. چون من خیلی نمیتونستم اینجا بمونم.
نه صبر کنین، اول از چه طریق گرین کارت گرفتی؟
لاتاری.
بسیار خوب، شما چرا نمیتونستید در امریکا بمونید؟
الان میفهمم که علت بزرگش این بوده که من خیلی بچه وابستهی بودم به خانوادم، ولی چون از اون سمت اونایش محبت هیچ وقت ندیدم و به سمت شوهرم گرایش داشتم، اما متاسفانه از همون سالها به خاطر بی‌محبتی‌هایی که از ایشونم دیدم بسیار احساس تنهایی میکردم، مخصوصا اینجا که میومدم و یه مقدار حالتهای استرس شدید به صورت پنیک به من دست میداد. هر از گاهی ترس از اون پنیکی که داشتم باعث میشد که نتونم خیلی دور از پدر و مادرم بمونم.
آخه شما که به یک اعتبار عزیز آسیبار از اون پدر و مادر خوردید، حالا از وحشت زندگی به اونا پناه میبری در حالی که شوهر و بچه داری؟
نه، شاید اونم باز بیماری منه که میخوام از یکی به یکی دیگه پناه ببرم. تنهایی منه که از خانواده خودم به یکی پناه بردم و باز اونم تنهام گذاشت از نظر روحی.
نه ببینید عزیز، حرفی که میزنید عزیز، ماجرای تنهایی در تعریف درستش اگر چنین باشه یعنی بی کس بودن. تنهایی یعنی اصلا کسی نیست. تنها یعنی من که نیستم، کسی دیگه هم نیست و متاسفانه تنهایی با بودن با کسی حل نمیشه، بدتر میشه. بی او بودن یا جدایی مثلا است، من از کسی جدا هم بهش میپیوندم، اما تنهایی یعنی بی کسی. تنهایی بیماریه. تنهایی معناش اینه که من بدم، همه هم بدن، نتیجه ارتباطم بده. این مفهوم تنهایی عزیز. مفهوم تنهایی یعنی من که بدم، همه که بدن، اینجا چه جای بدیه و نتیجه هر رابطه‌ای بده، پس بهتره من تنها باشم. و اون شعر فارسی که همیشه عرض کردم بهترین نوع گفتگوست، میگه دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی عادت کن، خو کن که از تنها یعنی از بدنها بلا خیزد. چون لغت تنها اینجا یعنی دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. بنابراین شما هر جا بری دیر یا زود از هر بدنی بلا میاد سراغتون.
هم
به همین جهت هست که موضوع شمایید عزیز. اصلا مهم نیست همسر شما خوبن یا بدن، برای که توصیف و تعریفی که ازشون میکنید ظرف دو هفته یه آدم خوب اصلا عقلش هم نرسیده با شما ازدواج که شما 23 سال تو بودید، چون که 26 سالش بود. البته نه خیلی فرقی بکنه، اصلا اون سن ازدواج نیست برای بیشتر آدما. دوم ازدواج کرد، بعد شما حرفتون این است که در سر ارتباط با ایشون مثلا ایشون دوست داشتم یا دوست دارم، اونم باز عجیب و غریب وقتی ایشون شناختی، ولی اگر خوب بودن بسیار خوب. سوم، با اومدن بچه ایشون یه دفعه عوض شد. احتمالاً این شمایید که عوض شدید عزیز. یعنی منم
میتونم یه رزومه از گذشته بیماری های گذشته خانواده خودم و ایشون بدم؟
لطفاً.
بله، من از طرف مادریم استراب شدید توی خانواده مادریم بوده و تو تنها بچه‌ای که بیشتر از همه بروز کرده توی من به صورت پنیک بروز کرد و خانواده شوهرم هم متاسفانه من 5-6 سال پیش متوجه شدیم که برادر بزرگشون بایپولار شدید هستن، طوری که ایشونو به بیمارستان منتقل کردن و با الان حدودا 5 ساله که دارن دارو مصرف میکنن و پدرم همیشه میگن که شاید یک مقدار شوحر تو همون حالت بایپولار داشته باشه.
خب حالا شوهر شما چه حالاتی رو داری؟
جان؟
شوهر شما چه حالاتی داری که شما فکر کنید بایپولارن دو قطبی هم؟
بله، این برمیگرده به بعد از بچه دار شدن ما. متاسفانه ایشون از زمانی که ما بچه دار شدیم خشونت های ایشون در خطی، ایشون اصلا آدم خشنی نبود، اصلا رفتاره خشونت همیز نمی کرد، ولی تا حالا 2-3 مرتبه من متاسفانه کتک زده، از خونه انداخته بیرون مرتب، حتی توی امریکا با توجه به اینکه اینقدر پلیس امریکا توی این مسئله حساس هستش که به خانم ما رفتار اینجوری نشه، توی امریکا 2 مرتبه توی 4 ماهی که اومدم این اتفاق افتاده.
آیا پلیس هم درگیر شده؟
نه، حالا خوشبختانه متاسفانه نه، حالا این اتفاق نیفتاده. و متاسفانه من الان نگرانی من از اینه که با توجه به این سابقه ای که از من و شوهرم هست تو بیماری های روانی نگران پسران هستم، این داره نابود میشه بین ما و من توانایی این که تصمیم بگیرم برای زندگی آینده خودم و پسرم رو ندارم. واقعا به کمک یه نفر مثل شما احتیاج دارم که به من راهنمایی کنه.
بر روی خط باشید عزیز، بذارید پیغام بشنوین صحبتتون رو با هم دارم. شنگ رجمن با ما باشید.
شرکت ترانه تنظیم میکنند، متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید. گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطره انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسعود برگزار می گردد. شنبه ششم جون، ساوان تیتر.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-570-70. mesriani.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700، 900-2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
بله جانم.
ببینید عزیز، شما یه مرتبه خودتون مسئله داری، همسرتون مشکل داری، رفتید سراغ احتمال بیماری ارثی از جانب همسرتون به پسرتون؟
نه گفتم که به پسرم بیماری ممکنه، نه منظورمون نبود، میخواستم شما شناخت بیشتری روی من و ایشون داشته باشید.
نه متوجه شدم، آخه شما جمله آخرتون غیر از این بود عزیز.
نه گفتم میخوام پسرم آسیب نبینه تو این ازدواج، باید چه کار کنم؟
خب الان به من بفرمایید که ایشون فکر میکنید اگر روی خط میامدن من بهشون میگفتم چرا برخورد این چنین تون با همسرتون دارید، به من چی میگفتید؟
ایشون ایرادی که از من میگیره میگه تو نمیفهمی، تو کلن یه خانمی هستی با سطح فهم پایین.
خب حالا من با سهم فهم پایین وقتی همسر تو هم مادر فرزند تو هم با کتک بخورم؟
متاسفانه ایشون به خاطر همین اون مسئله بیماری برادرشون رو گفتم، چون پدرم هم خودشون نظرشون روی این موضوع بود.
خب پدر شما چی کار نزدن؟ پدر شما چیش رو بچه بار آوردن با گرفتهشون نیست، تخصصشون از کجاست؟ یعنی ایشون چرا یه مرتبه زندگی بچه های خودشون رو اینچنین بد کردن که دخترشون باید بگریزه از خونه، حالا یه دفعه ایشون درباره همسر شما و خانواده ایشون اون ایشونو بذارید که من با همسر خب پدرتون کاری ندارم. عرض من این است که همسر شما همکنون باورشون اینه که چون شما نمیفهمید باید شما رو زد. خب شما اگر به پلیس تلفن کردید ایشون میدونن چه خواهد شد، میرن زندان؟
بله اینا رو میدونه، ولی میدونه که من این کار رو نمی کنم.
چرا شما این کار رو نمی کنی؟
به خاطر اینکه میدونم تو اون لحظه نمی فهمه که داره چی کار میکنه.
خب هر کسی توی لحظه نفهمید چی کار داره میکنه باید آزادش گذاشت اون کار رو بکنه؟ مثلا آدم هاییم که قتل میکنن در اون لحظه اگر نفهمیدن اشکالی نداره؟
بله متاسفم، یعنی من بعد اولین باری که ایشون این کار رو کرده بود یه اقدام جدی میکردم.
من نمیدونم عزیز، من میخوام ببینید شما خودتون ای قرار اینا رو ندونید من چیکار میتونم بکنم؟
چرا شما من نمیدونم به خاطر همین شما
چطور نمیدونید؟ نه عزیزم نزنید خودتون رو به این راه. ببینید اشکال کار یادایی مثل شما اینه که با دو تا لغت نمیدونم نمیتونم زندگی میکنه، این اشکاله، در حالی که هم میدونید هم میتونید. شما نمیخواید. چرا نمیخواید؟ برای که در دنیای ذهنی هستید که واقعیت نداره. حالا به من بفرمایید هدف شما از این رفت آمد ها اینه که بیاد امریکا زندگی کنید یا اینکه نه میخواید
فقط سیتیزنی اینجا رو بگیرین؟ نه من اصلا دوست نداشتم.
من راجع به شما نگفتم، همسرتون میخواد چیکار
کنه؟ همسرم بله ایشون فقط میخواد سیتیزنی اینجا رو داشته باشه، ولی با تمام جدیت میخواد حتما داشته باشه.
ایشون اگر میدونن اگر میدونید یک دفعه پرونده داشته باشن در دادگاه که شما رو کتک زدن ماجرای سیتیزنشیپشون منتفی است؟ اینا رو میدونن؟
نه شاید نمیدونن.
من
نمیدونستم.
یا بنابراین شما فقط کافیست یه پرونده ای داشته باشید در اون چارچوب میگن خب مرسی همونجا تشت داشته باشید. ببینید عزیز حالا به من بفرمایید که ایشون میخوان با شما چی کار کنن؟ میخوان همین وضع رو ادامه بدن به شمایی که نمیفهمید رو از طریق کتک به فهم بیارن یا اینکه میخوان جدا بشن؟
بله ایشون هر موقع که با هم در حال صحبت منطقی هستیم چون خیلی مقاومم یه بیا بشیم با هم صحبت کنیم، وقتی که با هم صحبت میکنیم میگه که به این وضع ادامه ندیم عوض شو، پس تو این همه میری پیش روانشناس چرا تو رو نتونستن عوض کنن، من این همه پول روانشناس دادم، از این قبیل حرفا. و آخر دست به این نتیجه من میرسم که من باید سکوت کنم به خاطر اینکه پسرم الان در رفاه مالی داره بزرگ میشه، من تنها نمیتونم این رفاه رو در اختیارش قرار بدم، مجبورم سکوت کنم.
نه چرا میده. چرا ایشون چرا فکر میکنید اولا پسر رو میده به شما دوم خرج پسرش رو نمیده؟
پسر من اگر امکان داره یکم راجع بهش صحبت کنم که چه مشکلات روانی از کودکی که به دنیا اومد تا الان که 5 سال و نیمه داره اگر اجازه بدهیم بگم، پسرم تا به دنیا اومد گیجای خیلی شدیدی داشت، من و شوهرم تنها بدون کمک پدر مادرامون بزرگش کردیم، یعنی هیچ کمکی من در واقع با اینکه تو شهر خودم بودم هیچ کمکی نداشتم چون مادرم سنشون بالا هست، خواهر برادرها هم به دلایل رفتاری شوهرم چون مرد عصبانی بود قانونمند بود اجازه نمیداد کسی تا یه ساعت خاصی خونه ما باشه، همه از طرف ما گریخته شدن. در هر حال من پسرم رو تنها به شرایطش کنار اومدم و بعد از گذشت 2 سال و نیم شک بر این کردیم که ممکنه اوتیسم داشته باشه و اوتیسم باشه، به خاطر اینکه حرف نمی‌زد، مرتب گریه می‌کرد، به حرف ما گوش نمی‌داد. من اونو به مراکز مختلفی بردم، روانشناسای مختلفی بردم و نهایتاً متوجه شدن که افسردگی شدید داشته، نه اینکه اینقدر افسردگی شدید بوده که شک به اوتیسم کرده بودم. و یه سری کارهایی به من و پدرش گفتن انجام بدیم که خدا رو شکر در فرصت خیلی کمی، حدود 5-6 ماه این رفتار رو تو خونه عوض کردیم. تغییر خیلی فاحشی تو رفتار پسرم دیدیم و همین باید شد که بفهمیم که خدا رو شکر از نظر مغزی مشکلی نداره و متاسفانه همین افسردگی شدید به خاطر دادایی که پدرش در من زده بود، حالا یا ترسای شدیدی که من از پدرش داشتم مقابل اون اتفاقات بعدی که افتاده بود، گفتش این حالات بهش دست داده بود. الان دلم نمیخواد که با دیدن صحنه های جدید که هر لحظه خودم هم شگفت زده میشم با رفتار جدید شوهرم روبرو میشم، هر سری الان چند روز پیش، چون من حجاب دارم حتی در آمریکا، روسری من جلوی پسرم از ماشین پرد کرد بیرون و پسرم اونقدر ترسیده بود که به من میگفت مامان به من دست نزن، بابا با تو عصبانیه و تو رو دعوا کرده، یعنی که من نباید با تو حرف بزنم. و من فقط سکوت کردم که اتفاق دیگه ای توی خیابون نیفته تا برسیم به خونه. حالا اگر خوالی هست
خب شما الان ایشون چه میکنن؟
فعلا بیکار هستش، چون توی کشور خودمون کار خوبی داره، سرشناس هستش و اینجا حاضر نیست که
ایشون در اونجا چه میکنن؟ نوع کارشون چیه؟ نمیخوام ببینم کجا کار میدن، چه نوع کاری هستن؟
خودش کمپانی داره.
چجور؟ یعنی تو کار
استرکچر میسازن، استرکچرهای
خب بنابراین هم از این که ایشون اونجا باشن یا نباشن شما درآمد داری؟
آها بله بله، یعنی هم از نظر مالی من هیچ مشکلی خودشت ندارم.
بنابراین ایشون به دلیل
همیشه بهش گفتم که تنها دلیلی که باهات موندم اینه که مشکل مالی نداری، اگر کوچکتری مشکل مالی داشتی شاید بهتر از این میرفتم.
خب شما فکر کنید یه حرف این چنین رو وقتی به یه مردی بزنید باعث خوشحالیش میشه؟
بزنید نابود میشه، میدونم.
خب حالا شما فکر میکنید ایشون میخواد از شما جدا بشه، یعنی میخواد شما رو طلاق بده یا نه؟
بالا باورش نمیشه که بعد از 11 سال هنوز نمیدونم تو مغز ایشون چی میگذره. و ایشون یه بار به من گفت تو هیچ موقع نخواهی فهمید تو ذهن من چی میگذره و هیچ موقع نخواهی فهمید تو کارتای بانکی من چقدر پول هست یا نیست. و این مرموز بودن ایشون دیگه برام مهم نیست، دیگه اولویتی برای من نداره.
نه من سوالم راجع به طلاق بود عزیز.
بله ایشون فکر نمی کنم این کارو بخواد.
چرا میخواد در زندگی با شما بمونه با یه زن از نظر ایشون نادان که دائما دعوا میکنن یه بچه مریض رو مریضتر میکنن؟ چرا ایشون میخواد با شما بمونه؟ فایدهش برای ایشون چی؟
متاسفانه نمیدونم. یک بار به روانشناسمون گفتش که در حضور خودم گفت من میدونم که چندین سال آینده وضع مالیم 2-3 برابر از اینی که هست خواهد شد، ولی هر آن ممکنه که از ایشون جدا بشم و اگر رفتارش رو عوض نکنه من ایشون رو طلاق میدم.
خب فکر ببینید اگر شما رو الان طلاق بدن بچه رو به شما میدن یا خودشون بر میدارن؟
نه به من نمیدن.
به شما نمیدن؟ ایشون چگونه میخوان از اون بچه مریض جدا از مادرش مواظبت و مراقبت کنه؟
متاسفانه در زیر سایه خواهرشون. شاید
ایشون چند تا گفتی؟ 3 تا.
بله ایشون فرزند سوم هستن، یه خواهر بزرگ دارن.
خواهر ایشون که بزرگه چند سالشه؟
فکر میکنم 40 سال.
آیا خواهر بزرگ ایشون حاضر هستن بچه 5 سال نیمه رو ببرن بزرگ کنن؟ خود ایشون مای خانواده ندارن؟
به خاطر اینکه شوهر من همیشه خانوادهش رو سپورت مالی کرده، بله اونا هر کاری که ازش بخواد
نه خانواده خواهر شوهر شما ایشون شوهر دارن؟
بله دارن، ولی میگم به خاطر اینکه
نه متوجهم بچه چی دارن.
آه بچه 2 تا فرزند دارن، 2 تا پسر بزرگه.
چند سال هستن؟
بزرگ هستن، یکیشون دانشجوه، یکیشون آخری دبیرستان هستن.
یعنی خواهر ایشون حاضر هستن که فرزند شما رو ببرن و خودشون بزرگ کنن؟
البته شوهرم فکر نمی کنم که بخواد کاملا فرزند منو بده مثلا خواهرش بزرگ کنن کلن، ولی اینجوری هست که اونها خیلی هواشو خواهند داشت.
و اونش که اشکال داره. حالا شما که این 5 سالتون که کی شما سیتیزن میشید، شهروند میشید که از اینجا برگردید به ایران؟
بالا با این وضعیتی که ما داریم میایم فکر نمی کنم حالا بشیم، چون که میگم کلن 4 ماهه که توی خاک آمریکا زندگی کردیم. من به خاطر مشکلاتی که داشتم همیشه میومدیم به هتل میموندیم 20 روز 30 روز برمیگشتیم. این بار دیگه اومدیم توی این شهر رو یکم تونستم با توجه به دوستانی که پیدا کردیم بیشتر دفعون بیارم.
شما
متاسفانه دارم خیلی اذیت میشم.
شما هر جا باشید ناراحتید عزیز.
بله اون چه درسته، اینو قبول دارم.
کار کار این است که شما وقتی اینجایید میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه، برای که میخواید یه جایی باشید که خودتون نباشید. متاسفانه هر جا بیدید هم اون جا هستید هم خدا خودتون با خودتون.
بله.
شما حالتون هیچ خوب نیست عزیز. و بعدم لطفاً و حتما مبادا بچه دیگه بیارید، بسه. یعنی اون رو پروندش رو ببندید. دوم این که اگر میتونید با ایشون هم به قول معروف کلکل نکنید، کاری به کارش نش باشید، بذارید هر تصمیمی میخواد بگیره شما اون چرا ایشون میگه عمل کنین، حداقل درگیری پیدا نکنین. برای که من در شما توان نه جدایی رو میبینم نه جنگیدن بعد از جدایی رو، نه اداره کردن خودتون رو فرزندتون رو. شما از همه جا رانده و مانده خواهید شد عزیز.
من میتونم یه مشکلی خودم هم بگم؟
بفرمایید.
من به دلیل حالا شما میگید احساسات رو در قالب چند گزینه برای من گفتید، اگر تمام اون گزینه ها رو برای من در نظر بگیری که همه در حد خیلی هایپ بالا هستش، خیلی احساساتی هستم، خیلی هات هستم، تو سن بدی شوهرم منو تنها گذاشت، یعنی احساسی به من نداره، تو سن خیلی بدی هستم، الان احساس میکنم خیلی به یه مرد نیاز دارم. چند بار تو فضای مجازی با چند نفر خوشوبش کردم، این خیلی به هم آرامش داد، ولی متاسفانه خیلی زود شوهرم متوجه شد و خیلی زندگی رو به من سخت کرده، مخصوصا این اخیر. نمیدونم باید چیکار کنم، میدونم کار اشتباهی کردم، ولی
نه ببینید عزیز، شما اشکالتون اینه که از هر چه دارید راضی نیستید، نتیجتا دنبال این میگردید که درگیر یه حادثه بشید که جهان رو حس و احساس نکنید. خطری که یادایی مثل شما رو تهدید میکنه از یه طرف مسائل ارتباطی و خیانت، از جانب دیگه مواد مخدره، و از جانب دیگه یه دفعه اسپریچوال بشید، حالا بزنید تو روحانیت، اون وقت کار دستمون بدید، بعد برید تو خیابون زنای نت حجاب رو بگیرید ببرید شکنجه کنید. یعنی شما خطری که دارید، شما حالتون هیچ خوب نیست. شما به نظر متاسفانه شما از نظر اختلال شخصیتی borderline personality disorder دارید، یعنی شخصیت کاملا ناپایدار هستید، یعنی یه زنی هستید که به دلیل اینکه خودتون رو ترک کردید عزیز، و از هر جا که هستید و هر چی که هستید دیر یا زود خسته میشید و ناراحت میشید، چون مطابق میل شما نیست، جا عوض میکنید، و به همین جهت است که همسر شما مسائل و مشکلات فراوونی حتما دارن، و الا نه با شما ازدواج کردن، نه با شما میموندن، نه شما بچه دار میشدن، و بعدم الان رفتار ایشون هم بالاخره کار دستتون خواهد داد. یعنی
یه چیزی که شوهرم همیشه در مورد من میگه دقیقا همینی که شوهرم اون همش به من میگه، تو خودت هم نمیدونی چی میخوای.
دقیقا. خب شما که اصلا نمیدونی، شما هرچه بهتون اول میخواید بعد نمیخواید. میدونید شما گرسنه‌تون نمیدید، کفشو برمیدارید میگه چقدر خوبه بخوره، خب معلومه بدن نمیتونید بخورید، میگه این دیگه چیه. نه شما کاملا یه آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی بیش از همه از خودتون هستید عزیز. شما به دلیل همین حالتهای پس زدن واقعیت و پنهان کردن همه چیزی که اون انگزایتی اتاک رو دارید، حمله استراب رو دارید. خوشبختانه هنوز به پانیک اتاک نرسیده، ولی به اونجا میتونه برسه.
شما دارم پانیک
اتاک؟ نه پانیک اتاک وقتیست که شما حالتی پیدا میکنید که مساوی سکته قلبی به بیمارستان باید منتقل بشه.
دقیقا به بیمارستان میرفتم.
چند دفعه رفتید؟
4 بارشو که یادم هست. این دو هم هفته گذشته این اتفاق افتاد، ولی با توجه به روانشناسی که انجام داده بودم و میدونستم که با این حمله باید چی کار بکنم، خدا رو شکر در حد
حمله پانیک پنیک اتاک رو شما نمیتونید جلوشو بگیرید. انگزایتی اتاک مال شما هنوز پنیک اتاک.
من جلوشو نگرفتم. اونقدر مقابله کردم که بیمارستان کارم نکشه.
نه اون کارو نمیتونید.
به خاطر پسرم ایمرجنسی رفتیم
و
دلار شارژ شدیم.
اون کارو نمیتونید بکنید. آدمی که پنیک اتاک داره توان اینه که یه کاری بکنه خودشو خوب کنه به بیمارستان کارش کشیده نشه نداره. نه شما انگزایتی اتاک دارید. حمله استراب دارید. پنیک اتاک شما رو از کار میندازه. پنیک اتاک اصلا شما اصلا فهم و درک و اختیار و اراده ای ندارید که تصمیم بگیرید. حالا به همین جهت است که عزیز حالتون بده. شما اولا بچه دار نشید، بعد از اون حتما روانپزشک میخواد. شما اصلا بدون دارو نباید زندگی کنید. شما تمام عمرتون باید فعلا دارو بخورید تا حالتون
بله. من داروی اسنترا میخورم، سرترالین.
نه ببینید یه ذره بیش از اینا احتیاج. من نمیدونم تشخیص ها راجع به شما چیه. شما از یه طرف احتیاج به دارو درمانی دارید، از یه طرف احتیاج به روان درمانی دارید. هیچ هفته ای رو بدون روان شناس و روان پزشک، حالا روان پزشک ما یه دفعه علی روان شناس نباید بگذارونید تا بتونید کمی خودتون اداره کنید، در سر درست نکنید، بچه دارم دیگه نشید. به هر حال متاسفم که بگم اگر زندگی کودکی بدی داشتید همکنون هم اوضاع خیلی خوب نیست و متاسفانه اگر همسرتون کمک نکنن با توجه به امکانات مالی که داری روانشناس و روانپزشک خوب نداشته باشی شما حالتون بدتر هم میشه. یعنی احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای دارید. اگر میخواید بذارید همسرتون هم این حرفا رو بشنون شاید متوجه بشن که شما دوتا باید با بیماری برخورد بکنید، نه با آدمی که کار بد میکنه یا آدم بدی. ماجرای شما آدم بد بودن و کار بد بودن نیست متاسفانه. ماجرا بیماری است. موضوع بیماری است و به همین جاست که باید به عنوان دو تا بیمار به این مسائل
بیماری ما یه بار دیگه اسمش
رو بگیم. شما از یه طرف کاملا اختلال شخصیتیتون borderline personality disorder یعنی شخصیت ناپایداره. شخصیت مرزی یا مرزی هم بهش میگن. borderline personality disorder اون اختلال رو دارید. ولی شما افسردگی دارید، استراب سنگین دارید، وسواس دارید. بعد پراکندگی ذهنتون عجیب و غریبه که البته نتیجه اون استراب و افسردگی تونه. شما استراب، افسردگی و خشم رو دارید عزیز. تو مثلث زحمت و نکبت هستی. کار میخواید عزیز، کار میخواید. اگر کمک نگیرید از پا در میرید. به همین جهت هست که فعلا ماجرا رو به اینکه همسرتون چی میگه و چی نمیگه و ایشون با احساس و بی احساس هست هم ولش کنه. شما یه آدمی ببخشید مرده، این که چه پیرانی تنشه چه اهمیتی داره، سفید یا قهوه‌ای است. خودتون درگیر جزئیات نکنید، ولی دکتر میخواید عزیز، چه اینجا چه اونجا یه دکتر.
خوب میشم آقای دکتر.
خوب میشید اگر یک داروتون رو مصرف کنید، روانشناستون رو برید، بنابراین تو اون زمینه حرکت کنید. امیدوارم همسرتون هم کمک کنن و الا ایشون هم آسیب میبینن.
بعد آقای شما فرض کنم یه سوال دیگه. من روانشناسی که تمام زندگی من دست ایشون بود، ایشون یه مرد جوانی حدودا
نه روی خط باشه، روی خط باشه رضا، روی خط باشه. شنگارش من بعد از چند پیام پا موش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرایی شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370، 818-788-2370.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
میخواستم ببینم که مسابقه صحبتهایی که الان کردیم آیا از نظر شما این اشتباهی که من جدا بشم آیا حالا بدتر میشه؟
نه، شما به سراغ شما رشتی راجب تراپیستتون یه چیزی میگفت.
بله، تراپیست من همه زندگی من دیگه در واقع در دستش هستش و میدونه که من چی میخوام چی نمیخوام. ایشون یه بار به من پیشنهاد داد چون تو آدم تاچی هستی و این تاچ رو از شوهر دریافت نمیکنی، من میتونم نوازشت بکنم و چند بار این کارو کرد و خیلی حس خوب به من داد و متاسفانه بعد از اینکه این کارو کرد دیگه نخواستم این کار انجام بشه. نمیدونم حالا به خاطر اعتقاداتی که خودم داشتم یا هر چیزی. بعد ایشون دیگه الان به دلایلی که من فکر میکنم مربوط به شوهرم باشه، یعنی فکر میکنه شوهر من به خاطر نفوذی که داره توی شهر ممکنه آبروییشون رو ببره اگه متوجه بشه یا بویی برده باشه. ایشون دیگه نه جواب اسمسی به من میده، نه حاضره که مشاوره به من بده، از من فرار میکنه و من نمیدونم آیا باید سراغ مشاوره دیگه ای برم.
شما در راجب ایران داری صحبت میکنید؟
بله بله.
نه، شما 100% اشتباه بوده که اصلا برید پروی روانشناس من. borderline personality دقیقا خطرش همینه و به همجاز که شما فقط حتما باید ایشون رو عوض کنید و حتما باید برید سراغ خانومی و از ایشون کمک بگیرید و بذارید که یک کس دیگه درباره زندگیتون، کار ایشون هم غیر قانونی هم غیر اخلاقیه و هم اگر در امریکا بود ایشون راهی زندان میشدن. حالا به هر حال اون هم گذشت و رفته، اون مال ایرانه چون اونجا همه چیز همون در حاله ای از آنچه که معنویت و حقیقت و روحانیت رو داری میچرخه. نه عزیزم، شما در ایران تشریف ببرید و در ایران روانشناس خانم خوب پیدا کنید، کسی که به هر حال از نظر علمی توانایی های داشته باشه. امیدوارم بتونه کمکتون کنه و ایشونه که باید شما رو به یه روانپزشک خوب معرفی کنه، هر دو با هم کار کنه از طریق دارو درمانی روان درمانی. مشکل شما الان با توجه به حرفایی که راجع به خودتون رو بچه و همسرتون زدید، مادام که ایشون نمیخوان از شما جدا بشن، مادام که ایشون حاضر نیستن یه قرار محکمی برای این که از نظر مالی شما در مضیقه و مشکل قرار نگیرید، تو فرزندتون هم همینطور رو ببزن، دلیل نداره شما پا پیش بگذارید. اونجا هم شما مثل زندگیتون که بازندهید بازنده خواهید بود، اوضاعتون هم با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. شما بیش از هر چیزی هم اکنون احتیاج به یه روانشناس و روانپزشک خانم دارید. هر دو رو زن انتخاب کنید که خاطرتون آسوده باشه، میتونید نتیجه بگیرید. به هر حال براتون آرزوی بهترین حال دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 7 ساله دارم که حالا یه سری سوالاتی رو از من میکنه. البته یه دلیل هم داره، ما یکی از اقوام خیلی نزدیکمون رو از دست دادیم که ایشون خیلی جوون بودن. بعد حالا جدیدن دختر من یه سری سوالاتی از من گفت که من واقعا خودم نمیدونم چه چیزی رو باید جواب بدم. مثلا این سوالاتی مثل این که خدا اگر مهربونه پس چرا مثلا فلانی رو مثلا گوشت. بعد من مثلا توضیح میدم که نه اینطور نبوده، یه اتفاق بوده. بعد میگه خب پس چرا همه به مثلا به خانمش میگن که خواست خدا بوده بعد اینجوری و اینا. من واقعا میمونم که چه چیزی باید جواب بدم.
اشکال کار این است که شما یه دختر باهوشی دارید که هنوز آلوده به مزخرفات بزرگسالی نشده و پرت و پلا نمیگه، بنابراین سوالش رو مطرح میکنه. اشکال کار نیست که شما براش جوابی ندارید و بچه ها
من واقعا نمیدونم بخوام
تو دیگه سوالا ازم
میپرسه.
صبر کنید،
من واقعا نمیدونم چه جوری
شما میگید که عرض من رو نگرفتید. شما برای پرسش های فرزندتون پاسخی ندارید، هیچ کس دیگه هم نداره. این سوالاتی است که کودکانه بسیار صمیمانه بچه‌ها مطرح میکنن، کم کم ما یه مقدار مزخرفاتی به مغزشون فرو میکنیم، ذهنشون عوض میکنیم، بزرگسالی هم یه مقدار از این پرت و پلاها رو میپذیرن و گرفتاری های دیگه ای به وجود میرن. پاسخی براش نیست. از یک، شما یه فرضی داری و اون فرضتون این هست که باید برای فرزندتون پاسخ داشته باشید. نه، من شما خیلی زود و راحت باید به بچه‌ها بگیم که پسرم دخترم من هم نمیدونم، میتونیم راجبش با هم حرف بزنیم، من میتونم با کسای دیگه حرف بزنم ببینم اونا چی میگن، اگر یه چیزی بود که شد به تو میگم. بنابراین در پرسششو باز میگذارید، کنجکاویشو تایید میکنید، وقتی هم که نمیدونید بگید نمیدونم. پدر و مادری که اقلا روزی یک بار به بچه نمیگن نمیدونم و نمیتونم، بچه رو از پا در میارن. بچه ها باید بدونن پدر و مادرشون همه دان و همه توان نیستن و اونا هم یه موجودات محدود ناقصی مثل بچه ها هستن تا بچه آروم بگیره. روزی که بچه فکر کنه یه پدر و مادری هستن که همه چیز میدونن، کارش تمومه. پس از اون بابت ناراحت نباشید عزیز، فرزندتون هم داره حرف حسابی میزنه. روزی هم که شما به فرموده خودتون توضیح میدید، شما یه مقدار ببخشید، چون گفتید پرت و پلا بهش میگید، اونم با یه جمله دیگه به همش میزنه، معطل توش میمونید. تو این گونه موارد میشه بهش گفت که دخترم تو اصلا چی خودت فکر میکنی؟ فکر کنی مثلا چی شدی؟ اگر دید یه چیزی میگه که واقع بینانه است و ضمناً بهش امنیت و آرامش میده، بگید آره من فکر کنم این خب این حرف خوبی. اگه یه چیزی است که واقع بینانه نیست، بگید نه من فکر نمی کنم درست باشه. اگه اذیتش میکنه، بگید نه فکر میکنم اینجوری شاید نباشه. یه ذره کمکش کنید. ولی بچه ها عزیز، وقتی که یه کمی توانایی و هوشی دارن، همینجوری از این تضادها و تناقضات داغون میشن. دختر شما در 7 سالگی متوجه میشه که دو تا جمله باید با هم همخوانی داشته باشن، در حالی که ما بزرگسالا حرف اون این است که خدا شفا داد، داریم میگیم کی بیماری رو داد و اون میتونست از روز اول نده ای میخواست، و الهی بگیم نمیتونه که خودش گرفتاری است. دوم که پارسال 83 میلیون نفر رو مریضی داد ولی یادش رفت شفا بده، مردن و هیچ کس هم پاسخی نداره عزیز. یعنی آنان که چی هست، آنان که علشاد آنانی که شمع اصحاب شدن، جمله شدن در جمع اصحاب شمع اصحاب شدن، آنان که بهیت فضل و آداب شدن در جمع اصحاب شمع اصحاب شدن، شاد شیرین گروه باشد. گفتن فسانه ای و در خواب شدن، نه شعر چیز دیگه است، بعد شعر خراب کردم، آقای میبودی امیدوارم نشنود. آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن به روز، گفتن فسانه ای و در خواب شدن. یعنی واقعیت مسئله عزیز هیچ پاسخی هیچ کس نداشت. شما اگر به متون مذهبی هم نگاه کنید پاسخی براش ندارن، مثلا وقتی در مقابل تضاد و تناقض قرارش میدن، اصلا سخنی در این باره ها نیست عزیز. اگر هم حرفی هست با دلمون میخواد از توش چیزی در بیاریم، وارد بحثاش نمیخوام بشم. حرف عبارت از این است که دخترم این آدم مرد و خب یه اتفاقی افتاد، مرد و همین، ولی خب معمولا آدم ها باید خیلی پیر بشن، خیلی مریض بشن تا بمیرن، ولی تو این سن و سال بچه نگران میشه، وحشت میکنه. بچه ها بین 8 تا 11 سالگی دوچار دو تا نگرانی هن، یکی از دست دادن پدر و مادر به خاطر مرگ، البته خودشون هم پنهانی درش هست، و یکی هم به خاطر جدایی و طلاق، اینه که سنهای بدی هم هست عزیز. برای شما با یه واقعیت سخت و طرف روی جان
آقای دکتر، من نگران شدم به خاطر که یه موقعی میاد همه رو بغل میکنه، یه موقع من دوست ندارم تو بمیری، من اصلا تو پیر بشی، بابا پیر بشه. بعد چون این آقا جوون بوده فوت کرده، من به خاطر این نگران شدم. بعد فوق العاده منو درگیر میکنه، یعنی باور میکنه این سوالا میپرسه، من خودم درگیر ذهنی، من خودم میگم که واقعا خب راست میگه، بعد روز خودم درگیر ذهنی ایجاد میشه. به اون میگم نمیدونم، واقعا من هر چیزی رو نمیدونم، بهش میگم واقعا نمیدونم. باورتون همین سمتنش به من گفت میشه از دکتر هولاکویی بپرسی به من بگیر اینو، بعد من گفتم باشه میپرسم. به همین دلیلم به شما زنگ زدم، چون من مرتب سیدی شما رو تو خونه گوش میدم، خیلی هر وقت سوال دارم زنگ میزنم از شما سوال میکنم، به خاطر همین. بعد یه سوال دیگه هم که دارم، این خیلی منو احساس میکنم با هم بازی میکنم.
نه بذار من اول یه چیزی جواب به قسمت اول. ببینید عزیز، روزی که بچه های شما به شما اینو گفته که مادر مثلا من نمیخوام، بهش بگید ببین تو کی میخوای عروسی کنی؟ الان 7 سالته. 27 خوبه. بی خودی هم نگه 17 سال شوهرش بدی. 27 خوبه. اوکی. چند تا بچه میخوای داشته باشی؟ دو تا. بسه؟ دو تا. خیلی. اسمشون میدونی میخوای چی بذاری؟ اصلا بذار ببین. من میخوام اسمشون تعیین کنم، اشکال داره؟ حالا بذار چیز بهت بگم. تو یه قولی باید به من بدی. وقتی که این خواست عروسی کنه، پسرت که اسم گذاشتی، دخترت که اسم گذاشتی. ببین، این که عروسی کنه، تو یه قول به من میدی که من مثلا اول اونو ببوسم و یا حالا اگر مثلا تو مثلا من با او برقصم، تو من قول دادی یا بنابراین این بچه متوجه میشه شما اولا میمونید تا اون ازدواج کنه، تا اون بچه دار بشه، تا بچهش عروسی کنه، و شما تو عروسی بچهش که نوتونه مثلا چنین چم کنه. ببینید اینا کمک بود، ولی یک جمله از این که والا مرگ دست خداست معلوم نیست، از این مزخرفات که سر هم کرد کار دست خودتون. به همین جاست که عزیز یه جوری غیر مستقیم اطمینان رو بهش بدید که من هستم. اتفاقا رفتم دکتر، دکتر گفت اینقدر خوبی، وای همه چیزت خوبه. به علاوه من با تو عروسی بچه های تو، ببین من لباس براشون میخوام، پولشو من میدم باشه، من چی جواهر بهش بخرم، مثلا چی بهش ساعت بخرم ای پسره. و یعنی ببینید با یه همچین گفتگویی میبریدش به یه تخیلی و یه آرامشی تو این سن و سال که بچه فکر کنه این میخواد بمونه، تازه میخواد تو عروسی بچه منم این اولین کسی باشه که مثلا برقصه یا انگشته رو اون بخره یا چنین و چنان کنه. این گونه بهش آرامش بدید. بریم سراغ دومی در بوده بازی جان.
آن دکتر یه چیز دیگه هم که هست، چون تنهای من از شما شنیدم که وقتشو با بچه ها بگذرانه، من واقعا تمام وقت میذارم با دوستاش، یعنی میان توی خونه، من ازشون پذیرایی میکنم، مرتب دوست دارم با بچه ها بازی کنه، ولی انقدر زیاد شده که باید این اجازه هم تا ده شب دوست داره با دوستاش بازی کنه. بعد من نمیدونم چه برخوردی کنم، مثلا نمیخوام دعواش کنم، نمیخوام مثلا برخورد بذاشت.
مادام که اون بچه ها خوبن، مادام که پدر و مادر اونا موافقن، مادام که بچه ها صبح به موقع پا میشن، چه اشکال داره عزیز؟ چرا شما فکر
میکنید؟ اشکالی نداره
اصلا. ببینید وقتی که
یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر برای دخترم، این پیش دبستانی میره، بعد بهش مشغولیات میگم، من خودم مخالفم، ولی واقعا اینجا دیگه خب ایران دیگه وضعیتش همین شدیه،
بعد میاد توی خونه، بعد میخوام مشغول میشه، بعد میاد خب بنویسه، بعد مینویسه، بعد میگه خب من چه لزومی داره این همه رو بنویسم؟ از من بپرس همه رو بلدم، چرا من باید یه صفحه بنویسم وقتی بلدم اینو؟ بعد من نمیدونم چه جوابش
بدم. باز هم گیر این نظام آموزشی بیخودیه دیگه. این نظام آموزشی است که از تکرار خوشش میاد، در حالی که یه بچه پیشرونده میخواد بره. اگر من بگم هر وقت که خواستی بری آقای معلم خونه مادرت، برو خونه مادرت، برگرد خونه، دوباره برو، بعد سه بار برو، بعد چهار بار میگه من دیوونم. متاسفانه ما دیوانیم. این داستان تکرار، این داستان مشق و این داستان از این قبیل هست که سبب میشه بسیاری از آدم ها از آنچه که علم و معلم و کتاب بیزار بشن. متاسفانه از یه جایی نفسی در آزادی و بنابراین یه مقدار کمکش کنه، بعدم بهش بگید حالا این کار رو میکنی برای تمرینه دیگه، مثلا آدم پیانو هم تمرین میکنه، فوتبال هم تمرین میکنه، یه جوری درستش کنیم. بله خب اشتباهی عزیز، به همجرد بود که من در ایران شعاری که تو دانشگاه داشتم این بود که بخوانید و نفهمید. گفتم من دانشجوی میخوام که کتاب رو میخونه و نمیفهمه، چون تنها از این طریق بود که امیدی بود، بلا در غیر این صورت نه عزیز. بنابراین گرفتار پسر دختر باهوش شدید، به باباش رفته، خود شما که هوشتون رو به کار ننداختید، دو تا بچه بیارید، حالا باید این ور اون ور برید، برام جوابشو بدید. همینی که میگم وقتی دو تا بچه هست میرن با هم بازی میکنن، کاری به کار شما ندارن، وقتی یه دونه است میفته به جون شما و بالاخره آخر کار شما رو ممکنه کمک کنه، راهنمایی کنه. برای بسیاری از سوالات از او بپرسید، جوابش بهتر از منو شما برده بده. خودتون نگران نکنید. به هر حال چالش زندگی، اون مبارزه زندگی، چالنجی که وجود داره همینه دیگه. که بچه‌ها
نداره.
چی شد قطع شدید؟ متأسفم. نه هیچ اشکالی نداره که هرجور دلش بخواد حرف بزنه، شما هرجور دلتون بخواد حرف بزنید. متأسفم تلفنتون قطع شد. شنگان عجبن بعد از چند پیام. بابا باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول سمیتش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مامان نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بدرلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایپو فریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود. بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسم که در ماه می برنامه هایی دارم. همین جمعه و شنبه 9 و 10 در کلگری در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه هفته آینده در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا 4 کنفرانس خواهم داشت. روز دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 می در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 در بوستون 2 کنفرانس، پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس، شنبه 23 در مونترال کانادا 2 کنفرانس و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا 2 کنفرانس و ضمناً یک شنبه 31 در سان دیگو 1 کنفرانس خواهم داشت. این دوستان به هر حال محلی هستند، درباره کم و کیفش و موضوعش بعدن به آگاهیتون میرسونم. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و 5 بندر که از شنبه 13 جون آغاز شده و تا شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. بعد از اون من چند سفر خواهم داشت. شنبه 20 در روم 2 کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان 2 کنفرانس، شنبه و چهارشنبه 23 و 24 در استکهلم در سوئد 4 کنفرانس، پنجشنبه 25 در استاونگر، امیدوارم درست تلفظ کنم، در نروژ 2 کنفرانس، جمعه 26 در اسلو 2 کنفرانس و شنبه و یکشنبه 27 و 28 در لندن 4 کنفرانس. فکر کنم 36 تا یا 38 تا کنفرانس شد. به هر حال مثل این که کاری هم غیر از این نباید کرد یا من بلد نیستم انجام بدم. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو از طریق وبسایت من horakui.com دریافت کنن. لطفاً به وبسایت من، فیسبوک من سری بزنید، لطفاً به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید و برنامه سالگرد رادیو همراه رو که ما داشتیم هم اکنون در 3 قسمت در اختیار شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم از خدمتتون برای در مورد بچه دوم. من یه اول شرایطم رو بهتون میگم چون یکم شک دارم با این شرایطم برای بچه دوم. من یه دختر دارم الان 5 سال و 4 ماهه، بعد خودم 37 سالمه، شوهرم 53 سالشه. بعد به خاطر اینکه من کلا برای اینکه ما بچه دار بشیم خیلی طول کشید، یعنی فکر میکنم 8 سال اینطورا طول کشید. خب خیلی شرایط سختی بود، بعد یه چند بار بچه‌مو از دست دادم، بعد البته خیلی اوایلش 2-3 ماهگی و اینطورا. بعد به خاطر همون اوایلش که بچه دار شدیم خب خیلی خوشحال شدیم و بعد دیگه علی گفتیم که، یعنی من خودم اینقدر که این شرایط برام سخت بود میگفتم خودم دیگه واقعا نمیخوام این شرایط یک بار دیگه دوباره از نو برام تکرار بشه. فقط لذت میبرم با همین بچه‌ای که دارم. بعد ولی الان تقریبا یه ساله واقعا میبینم که خیلی بچم تنهاست. بعد همش یعنی یه وقتایی میگه برای تولدم من فقط آرزو میکنم که برام یه خواهر کوچولو بیارین. بعد آقای دکتر فقط شوهرم از ازدواج اولش یه پسر داره، البته یه پسر 26 ساله داره که از ما دور زندگی میکنه، با ما نیستش، ولی خب دخترم خیلی هم دوستش داره. بعد میگه آره من یه برادر دارم ولی یه خواهر کوچیکتر میخوام. ولی میگم الان به خاطر اینکه
نه ببینید عزیز، بذار من به شما چند تا چیز رو بگم. ببینید عزیز، اولا خودتون سنتون 37 یه مقدارم شرایط سخت و سنگینی داشتید. دومی که همسرتون 53 اصولا بعد از 50 سالگی دیگه داشتن فرزند کار درست نیست. سومی که دختر شما الان اگر 2 سالش بود یه مسئله است، 5 سال و 4 ماهشه. به نظر من موضوع آوردن بچه دوم منتفی است. یعنی من هیچ دلیلی نمیبینم که شما و همسرتون به دلیل اینکه کار درستیه بکنید. هر دو تاتون دوست دارید، اشتیاق دارید، میخواهید، همه چی فراهمه. خب انتخاب شماست، ولی من باشم همچنان مخالف. به نظر من موضوع بچه شما دوم شما منتفیست. شما همطور که اتفاقا شنونده قبلی هم اشاره کردن، تمام اوقات فراغت کودکتون رو با بچه های همسن و سالش به ویژه دختر پر کنید و او جبران میکنه. این که دخترتونم عرض کنم که خواهر کوچولو میخواد، همیشه بچه ها میخوان، چون بچه ها نوع ایدئال خواهر و برادر نداشته رو میخوان، ولی بیشترشون بعد از اینکه اون آمد خیلی از آرزوی خودشون خوشحال نیستن. برای اصلا صلاحتون نیست، نه صلاح شماست، نه همسرتون، نه عرض کنم فرزندتون. موضوع بچه دار شدن شما با توجه به شرایط سخت خودتون، 37 سالگیتون، 53 سالگی همسرتون منتفیه، منتفی سازید. یعنی من حتی 5% هم فکر نمی کنم بشه در جهت داشتن فرزند رای داد. 95% حتی بیشتر من باش مخالفم، دلیلی هم اصلا براش نمی بینم.
به خاطر اینکه میگم چون من یه چند تا مطلب در مورد اینکه برای بچه‌هایی که تکن و اینا در مورد شما خوندم و واقعا خیلی دلم برای بچه‌ام سوخت. ولی آقای دکتر من از همون وقتی که این به دنیا اومده، یعنی یه گروهایی هستن اینجا که خب بچه‌ها میرن و اینا، بعد کلاس‌های مختلف همش باش رفتم، بعد همیشه سعی می‌کنم که خب دوستاشو دعوت کنم بیان اینجا. یعنی تنهای اونجوری نیست، همیشه یه سری دوستا داره که باهاشون بازی بکنه. ولی یه چیز دیگه این که واقعا وقتی چند تا بچه هستن، بعد این فقط میخواد که تمام توجه رو برای خودش داشته باشه. مثلا وقتی یه بچه نمیخواد باهاش بازی کنه، یهو ناراحت میشه، گریه میکنه، میگه وای نه. یعنی همش این ترس رو داره که بقیه رو از دست بده، بعد نیان باهاش بازی بکنن. بعد
البته بیش از اونه. نه ببینید، فرزند شما نه فرزند تکه، درست از شما و پدرش یاد گرفته فرماندهی و فرمانبرداری. بنابراین اونا برمیگرده به اون و یه پروسسیست که باید بگذرونه. این که ناراحت میشه، با بچه ها غمگین میشه، خشمین میشه، نگران میشه، بذارید بشه عزیز. به هر حال این مسیر رشد، ما چاره غیر از این نداریم. ما بچه ها رو در یه شرایط بدون زحمت و دردسر و رنج و اینا که نمیتونیم بار بیاریم. من روزی که بچه به این دنیا میارم باید بدونم صدها بار میشه اون بچه در غم، در درد، در ناراحتیه. اینا واقعیت های زندگیست. شما بچه ها رو بیارید، کمک کنید که رابطه بهتر بشه، شرایطی رو فراهم کنید که اوضاع به خوبی بگذره. ولی اگر ای بو ایرادی هم پیدا کرد، کرد که کرد عزیز. ما همه جای زندگیمون مسئله و مشکل داره، از جادهمون داره، اتومبیلمون داره، خودمون داریم، خب بچه‌مون هم مسئله و دوستاش داره. یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی نبینید عزیزم. بیارید ببینید کدوم دوست باش بهتره، خودش راحت تره، بیشتر با هم بازی میکنن تا درگیری داشته باشن. تو این کار یه مقدار زرنگی کنید، امکانات رو فراهم کنید، کوششتون رو بکنید که نتیجه بهتری به دست بیاد. ولی اگر عیب و ایرادی پیدا شد و فرزندتون ناراحت شد، خب شد که شد.
بعد من موقع اینجوری اونجا موقع ها چجوری باید عکس العمل نشون بدم آقای دکتر؟ چون من یه وقتایی مثلا میگه خب این با من بازی نمیکنه، بعد حالا تو یه جمعی هستیم که تعداد زیادی هم بچه هستن، بعد من بهش میگم خب اگه این باهات بازی نمیکنه، بچه های زیادی هستن، میتونی بری سراغ یه بچه دیگه بعد با اون بازی بکنی. ولی من به خاطر همین موضوع ها، من هفته پیش پیش یه روانشناس بودم باهاش صحبت کردم، بعد اون میگفتش که به خاطر میخواستم نظر شما رو هم بدونم، گفت نه اینجوری نیست، وقتی که میبینی که توی جمعی هست مثلا دو تا بچه‌ن، این دلش میخواد باهاشون بازی کنه، ولی اینجوری نباید بهش بگین که پس برو با یکی دیگه بازی کن، بعد دست بچه‌تون رو بگیرین ببرین اونجا، بعد بگین که همگی با هم بازی کنین.
حالا البته من نمیخوام بگم دست شما در شما چی کاره که تصمیم برای همه بچه ها بگیر. ببینید باز نشون دهنده این است که نمیدونم به هر حال ایشون حتما بیشتر چیزا رو میدونن یا اطلاعات بیشتری از شما دارن. ببینید عزیز، ما قرار بچه‌هامون رو راهنمایی و کمک کنیم، دخالت نباید بکنه. من با این کار مخالفم. بله، اگر بچه من با مادرش، بچه شما مثلا با مادر برید وسط جمع 5 تا بچه، خب بچه‌ها یه جوری به شما نگاه میکنن، بعد ممکنه به خاطر شما یه تصمیم بگیرن ولی اونو دوست داشته باشن، بعد بچه‌تون اذیت کنن، بعد خودشون ناراحت بشن، بعد مادرای دیگه دخالت کنن، بعد برگردم میگم مثلا دختر تو لوسه یا بیخودی دستور میده یا میخواد چیزا به میل او باشه که بچه‌ها نمیخوان باشه، وقت چیکار میکنی؟ بلکه برخی از وقت هم چنین عزیز. بنابراین اتفاقا پیشنهاد شما اینه که خیلی خوب باشه، تو هم ببین یه کسی رو که تو دوست داری بازی کنی اونم دوست داره بازی کنی. منم ناراحت میشه بشه عزیز. ما شما من بگید من در روز نیست در زندگیم، همین امروز از خونه اومدم بیرون، خیابونی که معمولا میام یه مقدار شروع بود، رفتم یه خیابون دیگه، اونجا یه ذره مشکل شد. بنابراین از صبح که من اومدم با مشکل رو بودم. زندگی همین عزیز، زندگی حل مکرر مسائل و رفع مشکلات، معنای دیگه نداره. و به همین جاست که خودتون اینقدر حساس نسبت به مواردی از این قبیل نشون ندید و این گرفتاری شما 10 برابر بیشتر پیدا می کردید اگر الان یه بچه 6 ماهی داشتید و بعد میشد 3 سالش و اون مثلا بود 7 سالش یا 8 سالش. یعنی اصلا اینا عادی عزیز. بنابراین کوشش کنید اوضاع رو اداره کنید. یعنی درست مثل این که دفعه مهمون میرسه، شما میرید سراغ یخچال امکانم، میگید خب با این چیزایی که دارم الان میتونم این چیزا رو درست کنم. معناش این نیست که راضید، معناش این نیست که خوشحالید، برای که از قبل نمیدونستید، ولی با توجه به امکاناتی که دارید تصمیم میگیرید و عمل میکنید و خودتون بی خودی نگران نکنید که من همیشه باید همه چیزم نه تنها خیلی خوب حتی خوب باشه، برخی از وقت یه چیزی بعدم میتونه اتفاق بیفته که به نظر من اشکالی نداره. من جای شما باشم این حساسیت رو نسبت به موضوعی از این قبیل نشون نمیدم. بعدم دخترم رو کمک میکنم که به تدریج با دوستانی با یه عده ارتباط برقرار کنه، اگرم دیدم یه حالاتی داره که یه کمی درست نیست کمک بگیرم که من بگن، نه اینکه او کمک بگیرم به من بگن بیشتر چی کار بکن تا اینکه بتونه راحت تر باشه. معمولا در این گونه موارد عزیز شما اگر بتونین ابتدا یه دونه بچه و بعدن 2 تا بعدن 3 تا، چون بازی ها غالبا 4 نفر است، برای دخترتون پیدا کنید که شبکه‌ای از 3 تا دوست دیگه داشته باشه، براش کفایت میکنه که همیشه میتونه با اونا باشه و یه وضعیتی به وجود بیارید، وقت بذارید، انرژی بذارید، پول خرج کنید همونطور که درستش هست، که دخترتون با بقیه بچه ها با یاری شما، همکاری شما، راهنمایی شما بتونه ارتباط خوبی داشته باشه، به همه خوش بگذره که اونام بخوان این رابطه رو ادامه بدن.
بله خوب من
بگو عزیز.
همیشه این جمله شما توی ذهن من هست، چون یه چند بار شنیدم یا یه چند بارم خوندم که همیشه میگیم برای بچه‌هاتون دوست بخرید. واقعا یعنی هر جوره من سعی میکنم واسش دوست بخرم، یعنی سعی میکنم چه میدونم دوستاشو دعوت کنم ببرمشون یه رستورانی که بچه‌ها دوست دارن، یا ببرمشون یه جایی که بازی بکنن، ببرمشون بستنی بدم بخرم براشون، یا کلا همش یعنی سعی میکنم که یه جوری بکنم که اینا چون واقعا، ولی همیشه هم نمیدونم خود عبتی این شوهرم هم همیشه به من میگه که من همیشه نمیدونم چون یه نوع از وجدان نمیتونم بگم نه، ولی همش حس میکنم که یه ذره واقعا اینجوری نیست، چون شوهرم من میگه یا دوستام هم میگن که واقعا نه تو مادر خوبی هستی کم نذاشتی واسه بچه، ولی همش تو هر شرایطی فکر میکنم که براش شاید بهتر از این میتونستم
براش انجام بدم. من همه عزیزم، من همه این کارهای دنیا رو حتما بهتر از این میتونستم انجام بدم. به هر حال همینم دیگه، اگر بخواید اینقدر سخت به خودتون میگید هم از چه برای شما کار درست و خوب بکنید، شد شد نشد نشد، بعدم هر کسی اومد بهتون گفت مادر خوبی نیستی، بی خوب نیستم دیگه، بخوای بنویسم بد بدم، از جمله به خودتون بنویسید، خودتون نمیدونم اسمتون چیه، خودتون خطاب کنید بگید فلانی به این وسیله اعلام دارم تو مادر خوبی نیستی، بعد شما زیرش بنویسید با کمال تأسف و تأثر اعلام میکنم که حق با شماست، من مادر خوب نیستم، بزنید اونجا خودتون خلاص کنید. من شما تو زندگیمون قرار کار خوب و درست خودونو بکنیم، شد شد نشد نشد، دیگران خوشحال میشن بشن نمیشن، دنبال تایید و تصویب هم ندید، کارا رو بکنید. شما دست گلاتون قبلا آب دادید، دیر ازدواج کردید، نمیدونم بعدن با یه کسی که فاصله
سن. من 23 سالگی ازدواج کردم.
پس چی شد؟
خب 8 سال طول کشید تا بچه‌ام به دنیا بیاد.
خب آخه این همه برای یه بچه درست کردن اینقدر زور برای چی زدی عزیز؟ اشکال کار اونجاست.
خب به خاطر این که میگم چند بار بچه‌مو از دست می‌دادم،
نه شوخی میکنم،
باردار می‌شدم، بعد بچه میافتاد، بعد یه مدتی هم اصلا نشد، بعد دیگه اصلا یه دفعه یعنی فکر کردیم که خب اصلا دیگه نمیشه که یه دفعه دیدیم.
ببینی من الان آدرس خدا رو براتون میفرستم، یه نامه شکایت بریزید اصلا به دادگاه جلبش کنین. این چه بازیه ولی همش تقصیر اونه دیگه، خودتون اذیت نکنید عزیز.
آقای دکتر میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم در مورد بچه‌م؟
بفرمایید.
آقای دکتر در مورد ترس بچه‌مه، این اولا واقعا اصلا یعنی یک جوری چیز نکردم، همیشه از هیچ چی نمیترسید تا اینکه از پارسال عید اینجا شروع شد که از بابا نوئل خیلی میترسید، ولی خیلی کوتاه، بعد اصلا نمیخواست که باشون با نگاه کنه و اینا، بعد ما هم سعی میکردیم که خب اصلا نبینه. بعد ولی امسال دوباره برای بابا همین موقعی که بابا نوئل اینا اومد یکم ترسید، بعد یه بار توی فروشگاهی بودیم که اتفاقی بابا نوئل رو دید و بهش شکلات و اینا داده که خیلی خوشش اومد. ولی بعد از این بلافاصله بعد از اینم یه بچه‌ای توی مهد در مورد جادوگر و اینجور چیزا صحبت کرده بود که ما دیدیم که اومد توی خونه کفار فلانی، میگه که جادوگر هست، مامانش هم میگه که جادوگرا هستن، بعد ما گفتیم که نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. بعد دیگه با مهدش صحبت کردیم و گفتیم لطفا شما یکم خب شما هم نگاه بکنید که مثلا در مورد این بچه و توی مهد با اون مادر بچه صحبت کردن، سعی کردیم که یکم کمتر با این بچه حالا تو هر هم بیرون هم توی مهد بازی بکنه، ولی از اون موقع یه ذره حالا بهتر شده، ولی واقعا این ترس توش مونده. یعنی وقتی که مثلا داره توی اتاقش، اوایل که اصلا توی اتاقش تنهایی بازی نمی‌کرد، ولی الان وقتی داره توی اتاقش تنهایی بازی می‌کنه یه دفعه منو صدا می‌کنه، ولی اگه کافیه من چند ثانیه دیر جواب بدم، بعد یهو اصلا یه وحشت خیلی بزرگی می‌گیرتش، بعد می‌کنه میدوه میگه، بعد من میگم خب من همینجام، بعد میگه فکر کردم نیستی، فکر کردم رفتی، فکر کردم هیچکی نیست، خیلی وحشتناک میترسه. و برای این ترسش هم اصلا فکر میکنم باعث شده که اصلا یه جوری یه بچه‌ای بود که اولا خیلی
نه ببینید عزیز نه سرپه بچه ها اولا چون هوش زیادی ندارن نمیترسن، بچه همینقدر که با هوش رو شروع کنه به ترسیدن، به همینجاست که بچه دو ساله سرش بنازه پایین میره تو خیابون یه سال و نیمه، ولی بچه دو سال و نیمه تکون ممکنه نخوره. نه اما اینا رو به هم مرتبط نکنید، چون سنش رفت بالا باید کمتر بترسه. نه بچه ها با بالا رفتن سنشون خیلی از وقت خیلی هم بیشتر میترسه. این یک. دو، شما در این گونه موارد باید کمکش کنید. روزی که دیدید فرض کنید از بابا نوئل ناراحت میشه، شما باید میرفتید یه مقدار فیلمی عکسی یه چیزی تو این زمینا میگرفتید، بعد مثلا یه مالی که مثلا بابا نوئل نشون میداد میرفتید از فاصله دور میگفتی بیا ما تماشا کنیم، یا مثلا طبقه دیگه از بالا نگاه کنیم، بدون اینکه بهش بگید تو میخوای بریم اونجا نزدیک اون، و بهش نشون میدید یه آدمیه، یه آقای ایبسا جوونه، ایبسا 20 سالشه مثل این آقا، بعد رفته اون لباس پوشته اونجا نشسته برای بازی سرگرمی، بچه‌ها میگن چیزی تو گوشش میگن که پدر مادر بدونن بچه چی میخواد، بچه اصلا کاملا براش موضوع رو توضیح میدادید و بعدم بهش میگفتی. الانم وقتی اتاق جابجا میشید بهش برگرد بگید دخترم من دارم میرم اون اتاقا، یا من رفتم یه سری بالا، من دارم میرم دستشویی، یعنی یه مقدار اعلام بکنید که خاطرش آسوده بشه، یا شما برید یه مقدار سراغش هر چند وقت یه دفعه که اون احساس نکنه با شما نیست. این برای بچه‌ها عادیه، ولی به هر حال اگر یه مقدار مواظبت کنید به تدریج از بین میره. حالا اگر زمینه استراب و اینا تو خانواده هست ممکنه بیشتر شکل و فرم بگیره، ولی من و شما قراره به بچه‌ها آرامش بدیم، امنیت بدیم و از یه راهی بهشون نشون بدیم چه نیست. این داستانی نمیدونم جو دوگر و حرفای از این قبیل هم بهش بگی اینا کارتونه، اینا دروغه، یه ذرم سنش بره بالا اینو میفهم. اتفاقا امروز آقای میبودی لطف کرده من تلفن کردن گفتن فردا که ما با هم صحبت میکنیم بذار راجب جادو و جادوگر صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان دانشمند ما هم این مزخرفات رو سرهم میکنن. اینی که دلتون خواست بعدم برنامه رو بشنوید یا باز پخشش شب برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی، خیلی ممنون، خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 بعد از ظهر به برنامه آقای کلاد اتم از کمپانی فاینانشال لن اینشورنس توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
خواهش کنم، بفرمایید. مرسی،
خسته نباشید. آقای دکتر، من خدمتتون عرض کردم، خواستم در مورد زندگیم یه سوالی ازتون بپرسم. من 19 ساله ازدواج کردم، یه دختر 10 ساله دارم و نزدیک 5 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم. متاسفانه به یکی از کشورهای نزدیک ایران مهاجرت کردم و به خاطر اینکه بیزینس ما ایرانه، همسرم در حال رفت و آمد.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 44 سالمه، همسرم هم همسن من. به
هر حال به خاطر حالا قبلش که توی ایران سوسا با هم مسئله داشتیم، الانم خب من اینجوری فکر میکنم که این دوریه یه مقدار باعث شده که هم من حساس‌تر بشم هم ایشون، کنتاکتامون با هم بیشتر میشه و همیشه طی این همه سالی که با هم زندگی میکنیم یه مشکل اساسی که بین من و ایشون بوده این بوده که ما به هیچ عنوان نمیتونیم مسائلمون رو با هم حرف بزنیم و حلش کنیم. یا یعنی که حالا واقعا من نمیتونم اونجور که باید عنوان کنم، یا اینکه یه گوش شنوا از طرف ایشون ندارم.
دو تا مشکل اصلی که
منو اذیت می‌کنه.
متوجهم عزیز. نه صبر کنید. دو تا مشکلی که بیش از همه با هم دارید در چه موردی؟
مشکل اساسی که داریم بیشتر موقع‌ها با هم قهریم.
نه اون که نتیجه است. در چه زمینه‌ای با هم اختلاف نظر داریم؟
میتونم بگم همین که تو با من سر حرف زدی، چرا امروز اینو به من گفتی؟ مسئله همیشه همین جوری شروع میشه.
یعنی آخه چی شکایت میکنه از گفتار دیگری شما از ایشون؟
شکایت این که همیشه به من، یعنی چیزی که همیشه خواسته ای که از من داره اینه که همیشه به من میگه، این چیزی که شاید رویای هر زندگی زناشویی باشه، میگه من دوست دارم تو همیشه به من بخندی، به من آرامش بدی، ما یه زندگی شاد داشته باشیم. ولی چیزی که هست اینه که به نظر من هیچ آدم عاقلی پیش نمیاد که توی زندگیش اینو رو نخواد. ولی اون چیزی که هست، من همیشه یه جورایی دلم شکست از یه جورایی یه مسئله هستش که منو اذیت میکنه، منو ناراحت میکنه و قاعدتا این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه من بیشتر مواقع منو دلخور میکنه.
میخوام ببینم عزیزم، ببینید شما گرفتاریتون همین. شما به من بگید، من سر پول با هم مشکل داریم، سر سفراش داریم، در مورد بچه داریم بی‌اعتنایی، همش در تلویزیون تماشا میکنه، بر اساس دستور خانواده حرکت میکنه، من فکر کنم زیر سرش بلند شده یک کسی رو داره، رابطه جنسیمون کم. عزیز موضوع من میخوام شما ببینید اشکالتون
چیزی که هست. وقتی که با همیم، از تایمی که من میتونم میگم نزدیک 20 و چند سال ایشون رو میشناسم، 7 سالم قبل از این که ازدواج کنیم با هم دوست بودیم و همیشه رابطه در همین جایی که هست بوده. بعضی موقع نمیتونم حتی قبول کنم که این همه سال گذشته و مسئله ما همون مسئله روز اوله. هر جا بریم پیش نمیاد، یعنی من هیچ مسافرت یادم نمیاد که با هم رفته باشیم من از اونجا از اون مکان خاطره خوب داشته باشم. حتما یه مسئله پیش اومده، حالا یا با من یا با دخترم یا با یه چیز دیگه، ناراحتی به وجود اومده. کلن یه کوچولو که نمیتونم بگم، واقعیت اینه که زود عصبانی میشه. حالا من تازگی ها سیدی های خشم و عصبانیت و بقیه سیدی ها تو این سفری که ایران رفت، به خاطر همین این اتفاق میفته. یعنی خیلی زود به هم میرزه همه چی، اگر اوکی نباشه اذیت میشه. الانم که خب متاسفانه چیزی که منو همیشه اذیت میکنه مثل خیلی خانمای دیگه اینه که اینترنت باعث شده آدمایی که بخوان از زندگی فرار کنن بهش پناه میبرن و همیشه به من میگه که تو من با هر چی که رابطه برقرار میکنم مشکل داری. یه روز کامپیوتر بود که چند سال پیش بود، الان تبدیل شده به بازیای آیفون و آیپد. وقتی با هم هستیم اینجوریه. بیشتر موقع ها به نظر من شاید از چند ساعتی که با همین بیشترش رو بازی میکنه، یه جورایی میتونم بگم به نظر من اعتیاد داره. ولی هر موقع بهش میگم چقدر بازی میکنی، مثلا میگه که همش من 10 دقیقه بازی کردم، چیزی بازی نکردم.
ببینید عزیز،
تو همه دلخوشی های ببخشید چون صدای شما خیلی آرومه، من خیلی نمیشنوم، به من میگه تو همه خواسته های منو از من گرفتی، در حالی که واقعیت اینجوری نبوده در نگاه من.
آخه عزیز شما میدونید اصلا نمیشه با تون حرف زد؟
معذرت.
برای که تمام دنیای خودتون رو داری. شما اولا نقش مادریشون رو بازی میکنی، یعنی اصلا رابطه شما زناشویی نیست. ایشون هم یه پسری هستن که به فرمان مادر نیستن و شما هم از این موضوع ناراحتی. رابطه شما رابطه سالمی نیست. شما چطور میتونید به یه آدم معقول منطقی در 40 سال 4 سالگی که 2 ساعت داره بازی میکنه بهش بگید تو در این همه بازی میکنی؟ میگه من 10 دقیقه بازی میکنم. ما دیگه جایی برای گفتگو نداریم. من به کسی بگم اینجا کجاست، بگه اینجا مثلا ژاپنه، من دیگه چه بحثی باش دارم؟ وقتی کسی واقعیت رو اینجوری نفی و انکار میکنه. حالا به عرضم توجه کن، جواب منو بدین. من الان به ایشون بگم دو تا شکایت تو از زن چیه، ایشون به من چی میگه؟
از نظر اخلاقی از من بخواد ایراد بگیره قطعا به من میگه لجبازی، و همین که بهتون گفتم میگه هیچ وقت نمیخندی.
کشوی یه مادر اخموی بد اخلاق که هر کار دلش بخواد میگه. حالا شما چرا اصلا ایشون کار میکنن درسته؟
بله.
شما کار میکنید یا نه؟
من در واقع متاسفانه جایی که ما هستیم بیزینس خیلی خوبی نداره، ولی میتونم بگم کار میکنم، کاری میکنم که درآمدی نداره.
خب برای چی شما اصلا اومدید خارج از ایران؟
راستشو بخواییم، من وقتی که دخترم میخواست مدرسه بره، من توی ایران خیلی سال، خیلی مثل همه آدمایی که ایران زندگی میکنن، بارها و بارها تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم، حتی قبل از این که دخترم به دنیا بیاد. وقتی که میخواست بره مدرسه، من خیلی دنبال مدرسه گشتم و ما آخرین بچه که داشتیم متولد 59-62 بوده که مدرسه رفته بود. دنیای مدرسه با اون چیزی که من تو ایران دیده بودم عوض شده بود. همه مدرسه تبدیل به یه خونه کوچیکی شده بود که خصوصی شده بود، با کلی پول، یا در واقع مدرک یه نمره A و B به بچه میدادن. خیلی دوست داشتم که خب به هر حال مثل همه مادرها که فکر میکنم بچهشون متمایزه، دوست داشتم که توی محیط ایران درس نخونه. قطعا هم تصمیم من نبود، به هر دلیلی که خب رابطه به خاطر بیزینس که داریم، رابطه زیادی داریم و دوستای زیادی داریم، تنها گزینه‌ای که میتونستیم انتخاب کنیم که به ایران نزدیک باشه جایی بود که ما مهاجرت کردیم.
شما چه
اون موقع قرار بود که مدرسه دخترم شروع میشد، من خیلی اصرار کردم که با هم بریم، چون متاسفانه من الان که به سیدیای شما گوش میکنم، چیزی رو که میبینم شما میگین که واقعا ناراحتم که چرا انقدر دیر با هاتون آشنا شدم، دنیایی که شما میگین با اون چیزایی که 40 ساله به من یاد دادن خیلی فرق میکنه. به ما میگفتن تحمل کن، بساز، کنار بیا، نمیدونم رابطه عاشقانه مادرانه، همسر، یعنی وابستگی، اینا رو به من یاد داده بودم. ولی الان میبینم هیچ کدوم از اونایی که من انجام دادم و فکر میکردم، خیلی هم افتخار میکردم که چقدر دارم درست عمل میکنم، چه زن خوبیم، چه مادر خوبیم، اصلا درست نبوده. یه چیزی رو که هنوزم مامانم زنگ میزنه همین رو به هم میگه. متاسفانه به خاطر اون قضیه تصمیم گرفتیم و ایشون اینجا رو پیشنهاد داد. من خیلی اصرار کردم با هم موف کنیم. به من گفت مدرسه این آسیب میخوره، این تا شروع کنه من کارامو به یکی دیگه واگذار میکنم، سر میزنم. ولی این اتفاق نیفت. دولت توی ایران چه رقمش تغییر کرد. ما با اجاره دادن جایی که داشتیم نمیتونستیم زندگیمون رو بگذرونیم و مجبور شد همچنان کار کنم. و از اون قضیه الان دقیقا 5 سال میگذره.
عزیز من، شما به این نتیجه رسیدید که عجیب و غریبه که من دخترم نمیخواد در ایران، نمیخوام در ایران بره مدرسه. بعد پاشید رفتید به کشورهای اطراف، اونجا محیطهای مناسب بهتری دارن برای فرزند شما؟
اگه واقعیت رو بخوام بگم، از ایران خیلی بهتر.
شما کجا هستید عزیز؟
من گرجستانم.
شما با اونجا چیکار؟ یعنی شما من پاشم برم گرجستان که بچه‌م بره یه مدرسه؟ اونم شما یه دونه بچه داری که تو فرهنگ و جامعتون نباشید، تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون، دوستاتون نباشید، بچه بره یه جای دیگه که بعداً کجا زندگی کنه دختر شما؟ در گرجستان یا برگرده ایران؟ این که ایرانی نیست.
متاسفانه الان هم ایرانی نیست.
حالا به من بفرمایید ظرف 5 سال گذشته چه مدتی همسرتون پهلوی شما بوده، چه مدتی ایشون ایران بوده؟
تقریبا ماهی دو بار میاد پیش ما، یعنی تقریبا دو هفته اینجا، دو هفته ایران، حالا بعد موقع هم کمتر و بیشتر. یعنی
آخه یعنیش فکر کنید اسم این زندگی زناشویه و زندگی پدریه که پدر مادر اصلا تعریف ازدواج از نظر من در یه مفهومی وقتیست که زیر یه سقفه. این چه خانواده است؟ اونم شما اگه من میگفتید بچه من یه نابغه است، یه رشته‌ای میخواد بخونه که در ایران نیست و اینو در گرجستان ارائه میدن، من گفتم خب برید بچه 5 ساله رو من بردارم برم که در ایران محیط آموزشی مناسبی براش نیست. یعنی ببینید من از آغازم خدمتون گفتم شما کاملا به اصطلاحی که میشه گفت گمید عزیز، تنها گم نیستید، گیجم هستید، یا lost and confused، چون آدم اگه گم باشه وقتی بهش آدرس دادن پیدا میکنه. شما گمید، شما ضربه خوردید، اصلا نمیدونم این از کجا اومده، این فرار شما از اون محیط نمیدونم از کجاست. بذارید پیام ها رو بشنیم صحبت اون با هم ادامه. شنگان عشمان با ما باشه.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویوه آورده.
علاکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیدید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس میگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جونم من داخل.
من یه سوال دارم. شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
جان؟
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
ما 6 تا بچه، من سومی ام. سه تا خواهر دارم، 2 تا برادر. همسرم هم 3 تا بچه‌ن، بچه اول خانواده است و 2 تا برادر.
خب حالا اگر من به ایشون بگم چرا میخواید در اینجا بمونید، چرا بر نمیگردید، پاسخ شما و ایشون به من چیه؟
میتونم یه جواب بدم. پاسخ هر دوتا اینه که نه راه رفت داریم نه برگشت. به خاطر اینه که اوایل خب قرار بر این بود که قطعا ایشون اینجا باشه و وقتی بیزینس اینجا رو امتحان کرد و کسیه که خب کار و میتونم بگم قدرت رو دوست داره، سوای کار به اون مرحله که میره سر بیشتر لذت بخشه براش، خب ترجیح میده که اونجا کار کنه. ولی خب من خودم اینجا رو خیلی دوست دارم. تنها مثلا هم اینه که خب از هم دوریم و این که خب به هر حال الان دختر من تو شرایطی که واقعا من نمیتونم برش کردم. یعنی من ما این فکر رو میکنیم، نه من.
آخه عزیزم شما
فارسی معمولی رو هم به سختی صحبت میکنه، کلمه رو من وقتی مثلا میگم این عوض میخوام ازتون وسط حرفتون، این کلمه یه کلمه خیلی پیش پا افتاده، احتیاج رو به جای یه چیز دیگه به کار میبرم نمیدونه. چون از وقتی هم کوچیک بود که اونجا مهد میرد یه تمایل عجیبی به یاد گرفتن انگلیسی داشت، همه کلمه ها رو انگلیسی میگو و این همین جوری ادامه پیدا کرد.
عزیز من یه بچه
ترجیح میداد.
عزیز من ببین، یه بچه در کودکی در ایران تمایل به انگلیسی داره، مگر انگلیس ها تو کارش دخالت داشتن؟ شما بودید که علاقه نشون میدادید، تشویقش میکردید، اونم این کار رو میکرده، میخواسته متفاوت باشه. ببینید
قطعا همینطوری خواهد بود، به خاطر مثل همه مادر پدرهایی که دوستان بچهشون خب من الان خودم هنوز که هنوز اینجا بعد این همه سال یه انگلیسی درست درمانی بلد نیستم. فکر میکردم یه امتیاز رو براش، میگفتم زبون خودش رو که یاد میگیره، خب اگر اینو بهتر یاد بگیره توی این سن کم یاد بگیره هیچ وقت از ذهنش نمیره بیرون.
شما برای حکومت جهانی و اوضاع اقتصادی بین المللی هم نظری داری؟
متاسفانه در این زمین رو مهارت ندارم.
من چه بشریت آسوده است که شما یه همچین افکار عجیب و عزیز. من باور کنین با بیش از 25,000 نفر حرف زدم، عجیب و غریب دیدم، ولی شما برای خودتون یه دنیایی درست کردید که برای خودتون توش قلقلی میخورن. آخه یعنی چی؟ یعنی کارهای شما فقط یه ذره همیشه شما مقصد یک متفاوت باشید، دو طغیان و اسیان کنید علیه همین. خانواده شما و خانواده ایشون با این سفر شما موافق بوده؟
بله.
چرا؟ استدلال اونا چی بود؟
همیشه فکر میکردم، یعنی اول حقیقت رو بگم، هیچ وقت زندگی ما دخالت نمیکردم،
جرأت نمیکردم،
ولی اگر واقعا میخواستیم نظر بپرسیم خب میگفتن خب ایران خیلی جای زندگی نیست.
برید گرجستان. در ایران مثلا 20 تا فامیل شما و 20 تا فامیل همسرتون از این 40 تا خانواده، 40 تا آقا و خانم حکمی دادن آخه بهترین کار میکردن بره گرجستان، اونم بعد شوهرش بعد.
من خودم هم قبل از این که بیام، یعنی واقعا بخوام اینجا زندگی کنم، میتونم بگم تنها مشکلی که به نظر من، میتونم یه حرف بد بزنم به عنوان یه نفری که به هر حال تو چند ساله اینجا زندگی کردم، بیزینسشه. محیط زندگیش به هر حال انقدی در نسبت به ایران بد نیست، مشکلات یه سری از مشکلات جامعه ما رو نداره، سوای بر این که خب قطعا قصدمون اینجا موندن نبود.
قصدتون رفتن کجا بود عزیز؟
مهاجرت یه جایی غیر از اینجا، چون اون موقع به هر حال من همیشه فکر می‌کنم برای هر چیزی یه سنی هست. این نظر من میتونه باشه. موف کردنم شاید یه سن خاصی بخواد، حالا برای کسی که میخواد درس بخونه، برای زندگیش یه برنامه های خاصی داره، ولی توی اون شرایطی که ما میخواستیم مهاجرت کنیم واقعا گزینه دیگه ای نبود.
مهاجرتش چه ضرورتی داشت؟ مثل که من برگردم بگم من میخواستم یکی از کرات آسمانی رو انتخاب کنم، به من گفتن فعلا مریخ صبر کنی میبریمت، بنابراین منم تصمیم گرفتم. یا من میخواستم توی تابستون یه جایی برم که برف باشه، گفتم فقط اینجاست. آخه عزیز شما اصلا کجایی؟ یعنی شما چرا اصلا کاری به واقعیات جهان و زندگی نداری؟ حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم.
چونه؟
وضعیتتون میخوام بکنم. فکر نمی‌کنید همسر خامل. رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره الان؟ هفته‌ای؟
الان بد نیست، ولی خب قبلاً که تو ایران بودیم زیاد خوب نه.
شما فکر نمی‌کنید شما ممکنه کسی رو اونجا پیدا کنم؟
فکر نمی‌کنم. نه.
چرا؟
خب یه همچین واقعا یه همچین شخصی نیست.
اوکی گود. به من بفرمه چه ایبی داره اگر شما برگردید ایران؟
راستشو بخواین واقعا نمیتونم ایران زندگی کنم. نمیگم اینجا گزینه خوب.
نه من نمیگم اینجا رو. چه چیزی دوسته چیزی که در ایران شما رو آزار و میده اذیت میکنه چیه؟
چیزا رابطه هایی که آدم ها با هم دارن، فیلم هایی دروغ هایی که به هم میگن، خیلی منو آزار میده. خودم تو اون محیط بودم و همیشه قبلن هم که زندگی میکردم خیلی اذیت میشدم. سالم زندگی کردن یه کوچولو نه خیلی سخته.
آخه زندگی کردن شما دارید که شوهر شما مایی دو هفته پر رو شما نیستن، پدری برای بچه نمیتونن بکنن، توی کشور عجیب و غریبی هستید، از همه دورید، این مثلا زندگی خوبیه؟
آهای دکتر، فقط من یک سه خدمتتون بگم. خب خیلی سال ما من و همسرم با همین، خب بچه که بودیم به قول معروف درس خوندم، بعدش وارد دانشگاه شدم، بعد با ایشون آشنا شدم.
شما چی خوندید عزیز؟
من ادبیات فارسی خوندم، لیسانس ادبیات فارسی. و در ادامه اینو بخوام بگم که چون به هر حال همدیگر رو انتخاب کرده بودیم و میخواستیم ازدواج کنیم و همدیگر رو ساپورت میکردیم یه جورایی که خانواده هامون هم اوکی بدن که ما با هم زندگی کنیم. از موقعی هم که با ایشون آشنا شدم، برای اینکه تنها نبودم، پا به پای ایشون کار کردم. فقط به خاطر اینکه خب اگه غیر از این انتخابم بود نمیدیدمش و صبح میرفت سر کار و شب برمیگشت. بماند که خب اگه ما یه جایی میخواستیم مهمونی بریم، تایمی میرسیدیم که همه میخواستن برگردن. اکثر موقعها اینجوری بود. یعنی شاید نادرست باشه بخوام اینو بگم، فامیل خیلی نمیرفتیم، چون به هر حال بزرگترها دوست داشتن که به موقع شامشون رو بخورن، نمیدونم مراسمشون سر جاش باشه، به خاطر کاری که داشتیم ناگزیر بودیم دیر بریم. دوستان همینطور. یعنی بخوام بگم من رابطه دوستانه دوست خیلی داشتم، به خاطر اینکه توی محیطی بودم که با آدم ها در ارتباط بودم، ولی بخوای رابطه ای که روش حساب کنی نه. و به خاطر خب کاری هم که داشتیم، خب از آدمای خیلی نزدیکم آسیب زیاد میدیدیم. به هر حال به دلیل اعتمادایی که به هم میکردیم تو رابطه کاری و اینا، این فرایند یعنی اتفاقات هم پیش میومد. این که بخوام بگم من چیزی و خیلی دوستای خوبی داشتم، ولی این نبود که حالا بخوام بگم الزاماً اگر نبودن اتفاقی تو زندگی میفتد. و چون از روزی که ازدواج کرده بودیم فکر میکردم این آیه قرآنه که تو زندگی خانواده ها دخالت نکنن، من تو زندگی کسی چون دخالت نمیکنن کسی دیگه تو زندگی من دخالت نکنه. خب اینم باب کرده بودیم، جایی بریم با هم میریم نمیریم، خب نمیریم و و و و ادامهاش تصمیم گیری های اینجوری که خب تو زندگیم خیلی تاثیر میذاره.
عزیز شما یه اختلال شخصیتی دارید بهش میگن avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزین، زمینه برای حالت اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت منزوی. شما یه شخصیت منزوی دوریگزینی هستید که تمام تلاشتون در زندگی اینه که چگونه با دیگران نباشید و در نتیجه با دست به مانورایی بزنید که اون اتفاق بیفته و حتی با کسی ازدواج کنم که بشه یه جوری با اون نبود و یه دونه بچه بیارم که او هم به تدریج بره سراغ بچه های دیگه با من نباشه. یعنی من آدمایی با این ویژگی رو دیده بودم ولی به این سختی و سنگینی نازیست و بعدم به دلیلی که آدم از ایران خیلی خوشش نیاد، از ایرانی خوشش نیاد و بگریزه ولی بعد بره رشته ادبیات فارسی رو بخونه و بعدم در دنیای خیال فقط زندگی کنه نه واقعیت. کار دست خودتون میدید عزیز.
آقای دکتر واقعا اینجوری نبود، واقعا نه این که بخوام بگم، میخوام این توضیح رو اضافه کنم که اگر من اگر میخواستم انتخاب کنم، انتخاب من واقعا اینجا نبود. من چون همسرم رو دوست داشتم و تو خیلی مواقع به نظرش احترام میذاشتم، من واقعا اینجایی که انتخاب کردم اصلا انتخاب من نبود. یا مثلا تو چیزای دیگه وقتی ایشون از من خواست و تصمیم گرفتیم، به من گفت مثلا اوکی این کارو بکن، این خوبه، این خوبه، این بعضی چیزا رو توی ذهن و وجود آدم پروروندن، یه موقعهایی من توی زندگی ناگزیر شدم که من الان اعتراف میکنم که تو خیلی مواقع زندگیم اشتباه تصمیم گرفتم، به خاطر اینکه از بچگی به من اینو یاد دادن که احترام بذار، قبول کن، برای اینکه دوچار مشکل نشم قبول کردم و الانم که به اینجا رسیدم، این همه سال گذشته و الان خودم دارم اینجا زندگی میکنم، نه برای اینکه از آدم و منزوی باشم، چون تو اون تایمی هم به خاطر کاری که داشتم باهاش انجام میدادم ناگزیر بودم یا همسرم رو انتخاب کنم یا اینکه اگر به من این اجازه داده نمیشد که واقعا بخوام برم وقت زیادی با دیگران بگذرونم، چون باید کار میکردم.
شما اصلا میدونید اصلا واقعیت مسئله ابدا این نبوده عزیز. اصلا این پرت و پلاها چیه سر هم میکنید؟
باور کنید
شما اصلا به چه مناسبت شما با کسی ازدواج میکنید و یه زندگی میخواید داشت باشید که باید روزی 16 ساعت کار کنید که به هیچ مهمونی نرسید، هیچ جا نتونید برید، وقتی برید مهمونی که همه دارن میرن، یعنی چی عزیز؟
متاسفانه میگم الان که من دارم
بعد شمایی که میخواید با بقیه عزیز من نه شلوغش نکنید قربونتون. شما اصلا حرف از واقعیت به من نزنید، شما در یه خیال کاملا منزوی هستید عزیز. شما شخصیتی هستید که تمام مانورا رو میکنید که با دیگران نباشید. اصلا من همچی چیزی ندیده بودم، یعنی این همه ارتباط من با آدم ها داشتم، شما از کودکی فقط به این نتیجه رسیدید که تنها راه سلامتی دوری از دیگرانه و بنابراین باید یه جوری شرایط رو فراهم کرد که مورد اعتراض قرار نگیریم، بتونیم از بقیه فاصله بگیریم. و همینجاست که الان دخترتونم با وجودی که پنج سال نیم ایران بوده، حالا 5 سال اومده گرجستان، اونقدر فارسی بلد نیست، برای که اصلا مادرش هم لیسانس ادبیات فارسیه، هر دوتا هم ایرانی هن، اونم تا اونجایی که یه مقدار زبان فارسی به نوعی مطرحه، فارسی بلد نیست. بعد الان بهانه شما برای برنگشتن به ایرانی که فارسیش خوب نیست، اصلا همجوری آدم مات و مبهوت میمونه. مثل که من برگردم بگم چرا این آدمو کشتی، بگه من شکلات دوست داشتم اون نداشت.
آقای دکتر شما الان به من به عنوان بزرگ به من بگید من الان برگردم ایران، یعنی شما فکر
میکنید
مسائل من حل میشه؟
اصلا این شد سوال؟ ببینید همینه که شما مسائل
عزیز من
اصلا دروغ محضه. شما زن و شوهرید، باید با هم باشید، اولش همین تموم شد، باید برگردید ایران، دوتایی با هم زندگی. مسائل شما حل میشه چیه؟ اتفاق مسائل شما بالا میگیره، جدا میشی. ببینید شما اصلا صورت مسئله رو غلط تر میکنید. شما اومدید اونجا که به میل خودتون در تخیل خودتون زندگی کنید، اینجوری که خودتون میخواید سرهم کنید هر چیزی رو. ولی ارزوی این است که شما از پا میفتید عزیز و شوهرتون نخواهد بود. شما شوهر نداری، شما بچه نداری، شما خانواده نداری، شما دوست نداری، شما به هدفتون رسیدید، فرار. شما پرسنالیتی شخصیتی دارید کاملا دوری گزین عزیز. الان هم شما سوال یه جوری مطرح میکنید که کی میتونه برگره بگه من اگر از یه کشور برم به کشور دیگه همه مسائلم حل میشه؟ مثلا اینکه من برگردم بگم اگر من با شما حرف بزنم 30 سال جوان میشم. من بس بکنید این سوال پرتاب کردید، همه رو سر کار میگذارید. ولی که اونی که نفهمه درگیر بازی شما میشه. بازی شما اینه که صورت مسئله رو به گونه ای مطرح کنید که فقط احمق باید بتونه بخواد درگیر بشه بحث کنه با شما. من که اصلا مسخره است عزیز. شما یه دنیای ساختید. اصلا چی به شما من بگید یک نفر رو شما در زندگیتون تا حالا دیدید که مثل شما اینجوری زندگی کنه؟ یک نفر بگید مثلا یه
الان من یه دوست دارم دقیقا اونا مثل من زندگی. البته من اینجا باهاش آشنا شدم.
مبارکتون باشه. ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
بله ایرانی.
لطفا ازش خواهش کنید، از جانب من تمنا کنید به من زنگ بزنه من ببینم این دوست شما کیه. دو تایی بیاد با هم بذارید من حساب هر دوی شما رو برسم. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. من متأسفانه با آخر وقت. مرسی عزیز.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB-FM, HD3, Los Angeles.